صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره، علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایروشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که درگیری 12 ساعته میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح که در منطقه بند قرقه بر هتل حمله کرده بودند پایان یافت. تاورات دیگر را هم در مسائل افغانستان و منطقه پیگیری میکنیم و پروگرام هفتهوار ما در این ساعت آزادی و شنوندگان است. و ما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
پیپلز پارتی راجا پرویز اشرف را به کرسی صدارت این کشور نامزد کرده است. وکلای مدافع اندرس بهرینگ بریویک به محکمه در شهر اسلو گفتند که موکلشان باید عاقل اعلام شود. و سازمان ملل متحد میگوید تعداد کسانی که به کمک‌های بشر دوستانه در سوریه نیاز دارند به 1.5 میلیون نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها. مقامات افغان میگویند در حمله طالبان بر هتل در منطقه قرقه کابل حداقل 20 تن کشته شدند. در این حمله که حدود 12 ساعت طول کشید، به گفته پلیس حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که همه حمله کنندگان کشته شدند.
رابطه تمام شد و تمام لیست که اینجا آمده بودن حمله کرده بودن از بین برده شدن و ساها زیر تیم تحقیقاتی و بررسی ما قرار دارد.
شورشیان که با سلاح‌های سنگین از جمله راکت‌های سرشنایی مجهز بودند، هتل سپوژمه را در قرقه هدف قرار دادند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفتند که خارجی‌ها و افغان‌های پولدار در این هتل محافل عیاشی برگزار می‌کنند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در این حال در اعلامیه این حمله را به شدت تقبیح کرده است. در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی ولایت بغلان یک تن کشته و خسارات مالی زیاده وارد شده است. محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها ناوقت دیروز در ولسوالی های اندراب، خنجان، دوشی، بالابرف و بغلان مرکزی سرازیر شده. به گفته آقای کوهزاد، در نتیجه این سیلاب ها یک تن در ولسوالی اندراب کشته شده و بیش از 100 منزل رهایشی و هزاران جریب زمین زراعتی در این ولسوالی ها تخریب شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 میشنوید. ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان راجا پرویز اشرف را به کرسی صدارت این کشور نامزد کرده است. سید خورشید شاه، یک مقام ارشد پیپلز پارتی پاکستان، امروز در اسلام آباد گفت:
مشکل فیصله می جو چند ہمارے دوست،
برایم بسیار مشکل بود که نام آخرین نامزد خود را برای سمت صدارت پاکستان اعلان کنم. بعد از مشورت با متحدان سیاسی ما، رهبری ما از من خواست تا نامزدی راجا پرویز اشرف را اعلان کنم. انتظار می رود که نامزدی اشرف ناوقت امروز توسط ولس جرگه پاکستان تصویب شود. پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان و احزاب ائتلافیان اکثریت کرسی ها را در پارلمان پاکستان در دست دارند. اشرف بعد از آن برای احراز کرسی صدارت پاکستان نامزد می شود که نامزدی مخدوم شهاب الدین در این سمت با مشکل روبرو شد. محکمه در پاکستان گفت مخدوم زمانی که وزیر صحت بود، ادویه ای را به صورت غیر قانونی به پاکستان وارد کرده بود که در تولید مواد مخدر به کار می رود. وکلای مدافع اندرس بهرینگ بریویک به محکمه در شهر اسلو مرکز نروژ گفتند که موکلشان باید عاقل اعلام شود و اجازه یابد تا مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد. گیرلپستاد، وکیل مدافع بریویک که امروز در محکمه در شهر اسلو صحبت میکرد، گفت: ارزیابی من با شواهدی که پیشکش شده با تیم دو متخصصان توافق دارد. این اعمال انگیزه سیاسی ندارد، بلکه از یک رفتار افراطی منشأ گرفته و این عمل باید در چوکات افراطگرایی و فرهنگ راستگرایی مورد توجه قرار گیرد. بریویک اعتراف کرده که با تیراندازی و بمبگذاری در ماه جولای سال گذشته 77 تن را کشته است. سارنوالان دیروز پنجشنبه از محکمه خواستند تا بریویک را دچار مریضی روانی اعلان کند و او را به عوض زندان به شفاخانه روانی بفرستد. وکلای مدافع امروز در برابر محکمه استدلال کردند که اعمال بریویک از خشونت نشأت نکرده، بلکه منشأ در سیاست پردازی های افراطی داشته است. بریویک گفته است که او با مبارزه علیه حامیان مهاجرت مسلمانان به نروژ از مردم این کشور دفاع کرده است. انتظار می رود که بریویک در آخرین روز محاکمه خود نوقت امروز در محکمه ظاهر شود. در چندین انفجار بم کنار سرک در بغداد مرکز عراق امروز حداقل 13 تن کشته شدند. پلیس و مقامات یک شفاخانه گفتند در این انفجار که در یک بازار مزدحم در منطقه عمدتاً شیعه نشین حسینیه در حومه بغداد رخ داد، حداقل 100 تن دیگر زخمی شدند. این تازه ترین حمله از این نوع است که ظرف همین ماه عمدتاً زیارتگاه ها و محلات مذهبی را در عراق هدف قرار می‌دهد. از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ماه دسامبر پارسال تنش‌ها در این کشور افزایش یافته. سازمان ملل متحد میگوید تعداد کسانی که به کمک‌های بشردوستانه در سوریه نیاز دارند به 1.5 میلیون نفر رسیده. دفتر هماهنگی امور بشری همچنان امروز گفت که دارای کمک رسانی در رسیدگی به غیر نظامیان سوری که به خدمات اساسی نیاز دارند با مشکلات قابل ملاحظه روبروستند. دلیل آن خرابی وضعیت امنیتی در سوریه خوانده شده. در اعلامیه آمده است که 350 هزار نفر در ایالت ادلیب و حدود 250 هزار نفر دیگر در شهر حمص به کمک‌های عاجل بشر دوستانه ضرورت دارند. در این اعلامیه از قول مقامات سازمان ملل گفته شده که بیش از 96 هزار مهاجر سوری در کشورهای عراق، اردن، لبنان و ترکیه ثبت نام کردند. از 31 ماه می بدین سو این رقم حدود 20 هزار افزایش را نشان می دهد. مدیر مسئول روزنامه مستقل صدای تالیش در آذربایجان به اتهام داشتن مواد مخدر دستگیر شده است. انستیتوت غیرحکومتی صلح و دموکراسی که مقرش در شهر باکو مرکز آذربایجان است امروز گفت که هلال محمدوف توسط افراد ناشناس دیروز ربوده شد. سپس به اقاربش اطلاع داده شد که او توسط پلیس دستگیر شده. اقارب محمدوف میگویند که او هیچگاهی از مواد مخدر استفاده نمی کرد و دستگیری او انگیزه سیاسی داشته. هنوز پلیس در این مورد پاسخ نداده است. روزنامه محمدوف با لسان تالیش که شاخه از فارسی است فعالیت دارد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنیم با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. حالا در ادامه این برنامه همراه ملیحه احراری باشید.
ساعت 58 دقیقه. خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید و در جریان برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. در حمله طالبان بر هتل در منطقه غرقه و حدود 20 نفر کشته شدند، یک شاهد عینی میگوید
کمی فایر شنیدیم، پرود کردیم دیگه، ما قدرت نبود که بالا سعی میکردیم، بالای سرمون بود فایر شک دیدیم نفر داخل شدن زد، چندین نفر را زدن.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید تعداد رهبران القاعده تا اندازه زیاد کم شده است. آلمان برای مهاجران هرات یک پروژه آبرسانی را در منطقه مهاجرنشین افتتاح کرد و کشتی های نجات و تیاره ها در جستجوی افرادی هستند که در یک کشتی مملو از مهاجران در سواحل استرالیا غرق شدند. پروگرام هفته‌وار ما آزادی و شنوندگان است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:09 دقیقه است. در خبرها شنیدید که در حمله طالبان بر هتل در منطقه قرغه کابل به گفته مقامات افغانستان حداقل 20 نفر کشته شدند. در این حمله که 12 ساعت به طول انجامید به گفته پلیس حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت همه حمله کنندگان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال میشنوید.
طالبان مسلح در حال به هتل اسپوژمای واقعی در منطقه قرغه شهر کابل حمله کردند که گفته می شود چندین فامیل افغان جهت تفریح و صرف نان شب در این هتل حضور داشتند. 4 فرد مسلح حوالی ساعت 11 شب جمعه بر یک هتل به نام اسپوژمای در محوطه بند قرغه کابل حمله نمودند. مقامات وزارت داخلی افغانستان می گویند نیروهای امنیتی کشور پس از 12 ساعت درگیری تمام مهاجمین را از پا درآوردند. صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد حدود 15 فرد ملکی و یک پلیس کشته شدند.
حادثه تمام شد و تمام ریشت که جامعه بودن حمله کرده بودن از بین برده شدن و ساها زیر تیم تحقیقاتی و بررسی ما قرار دارد. ساها کاملا سایی ملکی است، سایی تشریگاه است، اما یک عدف بسیار آسان هم بودن میتونن برای توریستا، برای توریستایی که مثل طالبا عدف اصلیشان به خاکون کشاندن بگناه افغانستان باشد. اینا از ناچارگی چون نتانستن که به نهادهای حکومتی موفق شوند خواستن که یک عدف آسان و او را عدف را انتخاب بکنن که در روز اکسفادیه که افراد ملکی در روز بودن.
آقای صدیقی افزود 3 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. به اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان این حمله توسط 4 فرد مسلح مهاجم صورت گرفته بود. بند قرغه یک محل تفریحی شهر کابل شمرده می شود که بسیاری از خانواده ها جهت تفریح در روزهای رخصتی معمولاً به این محل می روند. هتل اسپوژمای در سالهای اخیر در منطقه قرغه شهر کابل ساخته شده است. شماری از شاهدان عینی در صحبت با رادیو زدی گفتند که قبل از وقوع این حادثه شماری از فامیل ها در این هتل مصروف صرف طعام شب بودند. یکی از این شاهدان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
من یکم از دام نزد به شوای دیگه بیشتر بود، اما بعد نبود که گفته شوه کدام پارتی یا کدام محفل بود. ما در اون بغل بند شیشته بودیم، یک گروه از مسئولین بودند که فکر میکنم صحبت نکردن، از کشور خارجی آمده بودند، و یک میز بعد ما یک گروه جوانا بودند که انگلیسی صحبت نکردن، گاگایش گوشی نکردن، حتی پارتی مشخص نبود، صدای موزیک از تلویزیون بود که بلند بود. فقط یک شاید از مستای گلف ما بیرو برآمده باشیم که آواز موترا بلند شد.
طالبان مسلح با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. این بار نخست نیست که طالبان مسلح چنین حملاتی را انجام می‌دهند، بلکه در گذشته نیز حملات مشابه از سوی این گروه صورت گرفته است. چند پیش طالبان مسلح چندین اداره دولتی و غیر دولتی را در شهر کابل و چند ولایت دیگر در جریان یک روز مورد حمله قرار داده بودند. این حادثه دقیق یک روز پس از آن رخ داد که رئیس جمهور کشور خطاب به قوای سه‌گانه کشور گفت که افغانستان قادر به تامین امنیت کشور پس از سال 2014 میلادی می باشد.
گزارشی بود از پایان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در هتل اسپوژمای منطقه قرغه کابل که حدود 20 کشته به جا گذاشته است. حمید مومند خبرنگار رادیو آزادی با یک شاهد عینی که از فیرها جان سالم به در برده صحبت نموده است.
شما که وقتی که دیجا بودن شما؟
بله.
وقتی که حمله کننده ها داخل شدن؟
بله.
تلفات چیزی بگین مردم؟
والا ما کمی فایر شنیدیم، پرود کردیم دیگه، اما قدرت نبود که بالا سعی میکردیم، بخاطر از اینکه وقت مار نمیدادیم بالای سر ما بود. هیت نمیتونستیم خود تکان بدیم، اما تو خود گرفته بودیم مارام که مار نبینه. که میدیدام مار میزد. هیچ امکان نداشت که میزد.
دیدیم سر مردم شلیک کردن؟
آه فایر فایرش که دیدیم نفر داخل شدن زد، چندین نفر را زدن.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاصه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
در صفا قرار دیاد که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
5:14 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید شمار رهبران افراطی شبکه القاعده تا اندازه زیاد کم شده است. لیون پانیتا در صحبت با خبرگزاری رویترز همچنان گفته است که در استخدام جوانان به صفوف گروه های افراطی کاهش رونما شده است. گزارش ها میگویند که چند سال پیش ده ها رهبر شبکه القاعده در مناطق قبایلی واقع در سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان فعالیت میکردند، اما با اساس گزارش ها در حال حاضر تنها حدود 8 رهبر افراطی شبکه القاعده فعالیت های ضد نیروهای افغان و بین المللی را در این مناطق رهبری می کنند. جزئیات بیشتر گزارش رویترز در این مورد از احمد جعفر احمدی.
در صورت کشته شدن حدود 20 رهبر شبکه القاعده و یا بازداشت آنها، آمریکا به پیروزی استراتژیک دست خواهد یافت. وزیر دفاعی ایالات متحده آمریکا حدود 1 سال پیش این سخن را ابراز کرده بود. لیون پانیتا به روز پنجشنبه در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت تعداد انگشت شمار رهبران القاعده که نامهایشان در لیست سیاه آمریکا درج است در میدان جنگ زنده ماندند. وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به پرسشی که کدام رهبران القاعده هنوز هم در میدان جنگ فعالند گفته است تعداد محدودی از افرادند و شمارشان هر روز کم می شود. در حالی که آقای پانیتا از این افراد نام نبرده است، اما این روشن است که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده یکی از افرادی است که در میدان جنگ زنده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان سعودی زادگاه اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده گزارش داده است که در استخدام افراد به صفوف این شبکه کاهش رونما شده است. وزیر دفاع آمریکا به رویترز گفته است آمریکا نه تنها به رهبری القاعده بلکه از لحاظ سوق و اداره نیز به این شبکه ضربه وارد کرده است. لیون پانیتا به روز چهارشنبه در عربستان سعودی بود و به خاطر درگذشت ولیعهد آن کشور به مردم و مقامهای عربستان سعودی تسلیت گفت. آقای پانیتا با یکی از پسران ولیعهد فقید عربستان سعودی که به عنوان معاون وزیر داخله در امور مبارزه با القاعده کار کرده دیدار داشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز در این دیدار لیون پانیتا از او پرسیده است که در نتیجه تلاش‌های ما به هدف شکست القاعده در کدام موقعیت قرار داریم؟ با گفته آقای پانیتا پسر ولیعهد فقید عربستان سعودی در پاسخ به او گفته است برای اولین بار شاهد آن است که دیگر جوانان در عربستان سعودی تمایل برای پیوستن با القاعده ندارند. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت شبکه القاعده تلاش دارد به خاطر بقای خود من حیث یک نهضت به کارش ادامه بدهد. او افزود ما به وارد کردن فشار بر رهبری القاعده و بازداشت رهبران این شبکه ادامه خواهیم داد. به گفته آقای پانیتا، نابودی شبکه القاعده زمانی به طور واقعی یقینی خواهد شد که این شبکه در بخش استخدام افراد جدید با مشکلات مواجه شود. پس از اجرای عملیاتی که در آن اسامه بن لادن کشته شد، آمریکا سلسله عملیات طیاره‌های بدون پیلوت را در پاکستان آغاز کرد. گزارش شده است که در این عملیات شماری از افراد فعال متعلق به شبکه القاعده به شمول ابو یحیی اللیبی کشته شدند. اللیبی که از زندان بگرام فرار کرده بود از استراتژی سازان مهم این شبکه به حساب می آمد. به اساس معلومات منابع استخباراتی در حال حاضر حدود 8 رهبر افراطی شبکه القاعده در مناطق قبایلی پاکستان مستقرند. این در حال است که به اساس گزارش ها در چند سال گذشته شمار این افراد به ده ها تن می رسید.
از کاهش رهبران القاعده به گفته وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا شنیدید و وجود حدود 8 رهبر افراطی القاعده در سرحد مشترک افغانستان و پاکستان. در این حال شام دیروز انفجار بم در یکی از زیارت‌های شهر پیشاور منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 30 نفر شد. این انفجار در منطقه هزارخانه در زیارت به نام پنج پیران انگام رخ داد که شمار زیادی از مردم محل برای دعا در این زیارت گرد هم آمده بودند و در جمع کشته شدگان و زخمیان زنان و اطفال هم شامل هستند. مسئولیت حادثه را تا حالا گروهی به دوش نگرفته است. جزئیات در گزارشی از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
مسئولین امنیتی شهر پشاور میگویند انفجار بمی که روز گذشته رخ داد در حدود 34 تن کشته و مجروح از خود به جا مانده است. انفجار یاد شده شام روز گذشته در منطقه هزارخوانی شهر پشاور در زیارت به نام پنج پیران صورت گرفت. به قول از پلیس این شهر، مواد منفجره در یک کراچی دستی جابجا شده و در نزدیکی دروازه مرکزی زیارت یاد شده پارک گردیده بود. ظفر علی شاه، یک تن از مسئولین امنیتی شهر پشاور، بر اساس تحقیقات ابتدایی انجام داده شده میگوید در انفجار مذکور از 10 الی 12 کیلوگرم مواد منفجره به کار رفته بود.
په گدگاړی کې بارودی مواد او چې دا مواد تقریبا 10 نه 12 کیجی وي.
در کراچی دستی در حدود 10 الی 12 کیلوگرم مواد منفجره جاسازی شده بود و در نزدیکی دروازه زیارت قرار داشت. به نظر میرسد که بم را توسط ریموت کنترل انفجار دادند. اطلاعات که تا کنون ما داریم تعداد کشته شدگان و مجروحین این رویداد 19 تن می باشند. اگرچه وی تعداد کشته شدگان و مجروحین این رویداد را 19 تن گفت، ولی در این حال شفاخانه مرکزی شهر پشاور یا لیدی ریدینگ این تعداد را 34 تن تایید نموده است. سید جمیل شاه، سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ، در یک پیام تلفنی به همه رسانه ها نوشته که به شمول یک خواهر و برادر 4 تن در این رویداد کشته شدند و 30 تن دیگر مجروح گردیدند. شاهدان عینی انفجار یاد شده را شدید خوانده میگویند شدت این انفجار منازل گرد نوای این زیارت را نیز تخریب نموده است.
نمانو عبدالمجید دی مون تلو کرکش میشلا اول تن تلو کورتا دیشنم که زودار دماکوش رو بس.
نام من عبدالماجد است. ما به بازی کردن کرکت رفته بودیم و از آنجا دوباره به خانه می رفتیم که دفعتن انفجار شدید رخ داد. اما چیز در نزد چشمانم تاریک شد و آواز چیغ و گریان زنها و اطفال را شنیدم. ما سه دوستا بودیم که هر سه زخمی شدیم، ولی وضع سی یکی از دوستای ما چندان خوب نمی باشد. شاهدان عینی می گویند مانند هر شام پنجشنبه، روز گذشته نیز شمار زیادی از مردم در زیارت مذکور حضور داشتند. به شمول آنان که در زیارت حضور داشتند، شمار از جوانان که بعد از بازی کرکت از آنجا میگذشتند نیز در جمع مجروحین میباشند. از چند سال بدین سو زیارت ها و مقبره های اشخاص معروف در شهر پشاور و مربوطات آن هدف انفجارات بمی قرار میگیرند. از این قبل زیارت رحمان بابا، میا عمر، بهادر بابا، عبدالشکور ملنگ و زیارت اجمل خطک هدف انفجارات بمی قرار گرفتند. اگرچه مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ کسی یا گروهی به هدن نگرفته، ولی بعضی ها طالبان مسلح را مسئول انفجارات در زیارت ها دانسته و میگویند طالبان مسلح رفتن به زیارت را غیر شرعی میدانند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
آزادی و شرمندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
گزارشی هم از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در دو ولسوالی فاریاب داریم که 12 تن را کشته و 4 تن دیگر را ناپدید ساخته است و مقامات دولتی میگویند این سیلاب شدید چهارشنبه ولسوالی‌های المار و دیسبز ولایت فاریاب را تحت حمله قرار داد و تعداد زیادی از خانه‌های مردم را ویران کرد. جزئیات را در گزارشی از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی، می‌شنوید.
مقامات محلی در ولسوالی المار ولایت فاریاب میگویند به اثر بارش جاله و سرازیر شدن سیلاب در قریجات دیسبز آبی و روستای بیک به تعداد 12 نفر از اهالی منطقه جان باخته و 4 نفر دیگر ناپدید شدند. محمد صالح صالح، سرپرست ولسوالی المار، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی در رابطه با تلفات و خسارات رویداد مذکور معلومات بیشتری را نموده چنین گفت:
روز چهارشنبه ساعت 6 و بارندگی جاله سیلخیزی پیدا میشه، دو قریه را زیر آب میگیره، دیسبز آبی و قریه بیک. ده خانه تخریب میشه، 16 نفر مفقود است، از این جمله 12 جسد پیدا شده، 4 دیگیش تا هنوز مفقود است. مردمان با جمع پلیس و سفیدا در تلاش است که جسدهای مفقود الاثر را پیدا بکنند.
موصوف همچنان علاوه میسازد که تا حال برای آسیب دیدگان سیلاب در مربوطات منطقه قرایی المار کمکی صورت نگرفته، اما به همکاری مردمان محل و نیروهای امنیتی تلاش جریان دارد که در خصوص آمار دقیق تلفات و خسارات و هویت افراد ناپدید شده گزارشات لازم را به دست آورده و به مقامات ذی‌صلاح ارائه نمایند.
گزارشی هم از ولایت هرات داریم که آلمان یک شبکه آبرسانی را در منطقه مهاجرنشین هرات افتتاح کرده است. قرار است این شبکه ظرف یک سال تمام شود و هزاران نفر از آب پاک آشامیدنی برخوردار کردند. استوره کریبی گزارش می‌دهد.
یک شبکه آبرسانی به هزینه $1,000,000 آمریکایی با کمک مالی کشور آلمان در منطقه مهاجرنشین هرات گشایش یافته است. انجینیر حمیدالله ایلانی رئیس آبرسانی حوزه غرب در هرات در یک نشست خبری گفت این شبکه که در مدت یک سال تکمیل شده ده بخش را در بر می‌گیرد. آقای یلانی افزود در این شبکه آبرسانی یک ذخیره آب که ظرفیت 1500 متر مکعب آب را دارا می‌باشد نصب شده است.
پروژه که امروز ما قرار است افتتاح بکنیم و برابرداری بسپاریم پروژه هست به نام تهیه آب سه آشامیدنی در مناطق مهاجرنشین. هزینه از این پروژه 800,000 یورو که در حدود $1,000,000 هست، بیش از 100,000 نفر تحت پوشش آب سه آشامیدنی قرار می‌گیرد.
چند روز قبل قیمت یک متر مکعب آب به 6 افغانی بود، اما به گفته رئیس آبرسانی زون غرب به اساس تصویب تعرفه جدید از سوی حکومت مرکزی قیمت یک متر مکعب آب به 25 افغانی افزایش یافته است. در حالی که انجینیر حمیدالله یلانی رئیس آبرسانی حوزه غرب میگوید 90% مردم هرات به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند، اما شهروندان هرات از کمبود آب آشامیدنی با مشکلات جدی مواجهند. این در حال است که چند قبل شماره از شهروندان هرات به خاطر نبود آب بر رسم اعتراض بشکه‌های خالی آب را به دست گرفته در مقابل ریاست آبرسانی هرات دست به تظاهرات زدند. هنوز هم شماره از شهروندان هرات به کمبود آب آشامیدنی مواجهند.
اسمم جمعگل، یک از شهروندان ولایت هرات. اگر ارزش یک پروژه آبرسانی کم باشه باز هم برای مردم و برای اهالی شهر مفید هست، به خاطر از اینکه آب سه آشامیدنی بسیار یک موزل بسیار بزرگ هست. من خوشبین هستم، امیدوارم که مسئولین توجه بیشتری داشته باشند.
من کاکا محمدگلم، از وی مهاجرینم. همینا که اوره ای کردن خوب کار کردن که رایی کردن، منطقه همی میگن قیمت ها از اینا خیلی بالایه، ما مردم نمیتونیم بدیم این قیمت ها را. 25 روپه ما از کجا کنیم که بدیم؟ همینا ما یه خواهشی داریم از این دولت که کمی کم تر کنه دیگه،
که اوبنی اصلا جوان نسته ندی دل پارسیدی منگ جوان تنظیم سوی دی اوبود غی پروژه تزریر خشاله ما.
اما رئیس آبرسانی حوزه غرب گفت به دلیل اینکه مردم آب را بی جا مصرف می کنند ولتاژ برق ضعیف است و گاه برق قطع و وصل می شود و مردم به کمبود آب مواجه می گردند. حمیدالله یلانی رئیس آبرسانی افزود تا زمانی که مردم در مصرف آب توجه نکنند مشکلات آب برطرف نخواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
در حالی که کشتی های نجات و طیاره ها در جستجوی افرادی هستند که در اثر غرق شدن کشتی پر از مهاجران در نزدیک سواحل استرالیا مفقود شدند، خطر افزایش تلفات این حادثه بیشتر شده است. مقامات میگویند بیشتر سرنشینان این کشتی افغان بودند. ده ها تن تا هنوز هم ناپدیدند و عمله نجات اجساد بیشتری را از آب بیرون آورده است. جزئیات بیشتر گزارش فرانس پرس در این رابطه از آرش همایون.
بر اساس گزارش‌های ابتدایی یک کشتی مملو از مهاجرین که از کشور سریلانکا حرکت کرده بود در فاصله 190 کیلومتری شمال جزیره کریسمس و 2600 کیلومتری استرالیا به روز پنجشنبه اعلان خطر کرد و دچار حادثه شد. گفته می‌شود این کشتی حامل حدود 200 مهاجری بود که به خاطر پناهنده شدن عازم کشور استرالیا بودند. جسن کلر وزیر امور داخلی استرالیا میگوید تا حال 109 تن نجات داده شدند، 3 جسد از آب بیرون آورده شده و تا هنوز هم حدود 80 تن دیگر مفقود الاثر می باشند. مقامات ایمنی بحری استرالیا میگویند 6 کشتی نجات و 5 طیاره مصروف جستجو و نجات سرنشینان این کشتی غرق شده می باشند و فعالیت کشف و نجات تا بعد از ظهر روز شنبه ادامه خواهد یافت. با آنکه فعالیت عملی نجات ادامه دارد، اما با گذشت زمان امکانات نجات افراد کمتر شده می رود. خدمات سلطنتی طبی هوایی استرالیا می گوید با آنکه انتظار بیماران جدید را ندارد، اما باز هم امکان دارد کسان زنده مانده باشند. کسانی که نجات یافتند به جزیره کریسمس انتقال داده شدند. ستیف کلی مسئول اداری جزیره کریسمس میگوید نجات یافتگان به مجرد رسیدن به این جزیره به شفاخانه انتقال داده شده تحت تداوی قرار دارند و کسانی که از حالت صحی خوب برخوردار بودند توسط سرویس ها به مرکز مهاجرین فاسفت هیل امیگریشن فسیلیتی انتقال یافتند. جیسن کلیر وزیر امور داخلی استرالیا به رادیوی آن کشور گفته است به نظر می رسد اکثریت سرنشینان این کشتی افغان بودند. افغانستان بعد از عراق و میانمار سیومین کشور است که بیشترین مهاجرین را در سالهای 2010 و 2011 در استرالیا داشته است. سریلانکا مسیر معمولی و همیشگی مهاجرین به استقامت استرالیا نمی باشد. معمولا از اندونزیا به مثابه یک نقطه ترانزیت به سوی استرالیا استفاده می شود. تا اکنون در مسیر استرالیا و در امتداد سواحل آن کشور چندین بار همچو حوادث اتفاق افتاده است. در ماه دسامبر سال 2010 در جریان یک حادثه وحشتناک برخورد یک کشتی با صخره‌های ساحلی 50 مهاجر که 15 تن آنها اطفال بودند کشته شدند. در ماه دسامبر سال گذشته نیز یک کشتی حامل 250 سرنشین عمدتاً افغان و ایرانی در آب‌های اندونزیا غرق شد که صرف 47 تن نجات یافتند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنج و 30 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. والا هم توجه کنید به فشرده خبرها از مصطفی صدیقی.
مقامات افغان میگویند در حمله طالبان بر هتل در منطقه قرقه کابل حداقل 20 تن کشته شدند. در این حمله که 12 ساعت طول کشید به گفته پلیس حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در این حال رئیس جمهور کرزی در اعلامیه این حمله را به شدت تقبیح کرده است. رسانه‌های نیوزیلند تایید کردند که دو دکتر این کشور از یک انفجار در ولایت کندهار جان به سلامت بردند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده که انفجار زمان دیروز رخ داد که این دو دکتر به سوی مرکز صحی روان بودند. گفته می‌شود که دو دکتر اندک زخم برداشته ولی سخت تکان خورده‌اند. وکلای مدافع اندرس بهرنگ برفیک با محکمه در شهر اسلو مرکز نروژ گفتند که موکلشان باید عاقل اعلام شود و اجازه یابد تا مسئولیت اعمال خود را به عهده بگیرد. ائتلاف بر سر اقتدار پاکستان راجا پرویز اشرف را به کرسی صدارت این کشور نامزد کرده است. در چندین انفجار بم کنار سرک در بغداد مرکز عراق امروز حداقل 13 تن کشته و حداقل 100 تن دیگر زخمی شدند. و سازمان ملل متحد میگوید تعداد کسانی که به کمک‌های بشر دوستانه در سوریه نیاز دارند به 1.5 میلیون نفر رسیده است.
5:32 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید که نویسنده افغان خالد حسینی کتاب وای به نام گودی پران باز در جهان عمما ایجاد کرده است و پرفروش‌ترین کتاب سال شده است. وای خواهان کمک بیشتر جامعه جهانی به مهاجران افغان می باشد. خالد حسینی زمان سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد در امور مهاجران هم بود و وای در روز جهانی مهاجران در سازمان ملل متحد در نیویورک در رابطه با مشکلات مهاجران افغان صحبت کرد. خبرنگار رادیو آزادی کورتنی بروکس در مقر سازمان ملل متحد با آقای حسینی مصاحبه ای انجام داده است که فشرده آن را از سید سمی عباس می شنوید.
نویسنده افغان خالد حسینی که خودش در سن 15 سالگی از کشورش مهاجر شده است می گوید میلیون ها مهاجر افغان در داخل خارج این کشور در شرایط نامساعد زندگی می کنند. او درباره تاثیر جنگ 30 ساله بر فرهنگ و زندگی روزمره افغانستان با خبرنگار رادیو آزادی توضیحات داد.
Well, it's been incalculable. We're still suffering the legacy of all the different wars in Afghanistan.
این اثرات غیر قابل حساب است. ما هنوز هم از میراث جنگ‌های مختلف در افغانستان رنج می‌بریم. این کشور امروز یکی از فقیرترین کشورهای غیر آفریقایی در جهان به شمار می‌رود. تولید ناخالص ملی آن در جهان در ردیف 218 قرار دارد و کشوری است که 30% نفوس آن در سطح پایین‌تر از فقر زندگی می‌کنند.
این کشور در مناطق مختلف خود به ناامنی روزافزون روبروست. میلیون ها نفر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. از سال 2002 به این طرف بیش از 5,700,000 نفر، البته اکثریت آنها به کمک اداره مهاجرین سازمان ملل متحد به خاک خود برگشتند. مهاجرین برگشته در مطابقت با جامعه افغانستان مشکلات زیاد دارند و مصائب بی‌شماری را برای آغاز زندگی نو متحمل شدند.
Had a real time reintegrating and restarting their lives.
به گفته نویسنده افغان خالد حسینی، افغانستان به رشد طولانی اقتصادی و برنامه‌های درازمدت کمکی نیاز دارد تا بتواند از این مرحله هیجان و مشکلات بگذرد و به کشور تبدیل شود که بتواند آرامی مردم و مخصوصا مهاجرین برگشته را تامین کند. آقای حسینی میگوید مردم افغانستان فعلا در مورد سالهای بعد از 2014 با ترس و بی‌اعتمادی نگاه میکنند و هراس دارند که مبادا هرج و مرج سالهای 1990 در این کشور تکرار شود و می افزاید همکنون هم یک تعداد افغانها البته از عملیات شبانه و کشتار افراد ملکی در حملات قوای خارجی رنج می برند. اما با آن هم ترس آنها از آینده یعنی بعد از بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان بیشتر می باشد. در پاسخ به سوال در مورد زندگی مردم در 10 سال گذشته و اینکه کمک های امریکا را به این کشور چگونه بررسی می کند، آقای حسینی اظهار داشت:
ما میلیون ها افغان داریم که به وطن برگشتند و 2,700,000 مهاجر ما هنوز هم در پاکستان و ایران به سر می برند. قرار معلوم تمایل برگشت به کشور ندارند و دلیل اساسی که مشکل امنیت هم جز آن می باشد این است که مردم می دانند در افغانستان منابع و خدمات ابتدایی وجود ندارد. از جمله 5,700,000 مهاجر برگشته، بین 40-60% آنها نتوانستند در جامعه جذب شوند و در نهایت یا دوباره به پاکستان و ایران برگشته و یا در داخل کشور بیجا شدند، زیرا آنها به کار، آب، مکتب و خدمات ابتدایی که برای پیشبرد زندگی روزمره ضرور می باشد دسترسی ندارند.
با گفته خالد حسینی، تنها با کمک ها و برنامه های بازسازی درازمدت جامعه جهانی می توان در این راستا تغییر بار آورد تا افغان ها بتوانند در وطن خود نسبتاً با آرامی زندگی کنند. نویسنده کتاب های گودی پرانباز و هزار خورشید تابان خالد حسینی درباره دورنمای 18 ماه بعد افغانستان، یعنی تا وقتی که قوای خارجی از افغانستان بیرون می شوند، چنین گفت:
در این 1.5 و یا 2 سال بعد من هنوز هم انتظار دارم که به امنیتی و خشونت وجود خواهد داشت. به نظر من تشنج سیاسی وجود خواهد داشت و فضای فعالیت برای مؤسسه های خیریه در ساحه رساندن کمک به مردم تنگ خواهد شد. اما امید من و به نظر من امید هر افغانی است که جنگ به مرور زمان خاتمه خواهد یافت، پروسه صلح عملی خواهد شد و گروه ها روی میز خواهند نشست. بهترین تصور از این حالت این است که نمایندگان مستحق مردم از هر گوشه و کنار این کشور گرد این میز خواهند نشست و پروسه صلح خواسته و آرزوی مردم افغانستان را برآورده خواهد ساخت، مخصوصا خواسته آنها را در رابطه با زنان و حقوق آنها.
با گفته خالد حسینی، این حالت است که هر افغان بعد از 32 سال جنگ امید آن را در سر پرورش می دهد و تنها در چنین حالت افغان ها می توانند در داخل و خارج کشور خود در فضای صلح زندگی کنند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما دوستداران رادیوی آزادی نشر می شود. و امید می رود تا مستقیم یا از طریق امواج رادیو آزادی خواسته ها، آرزوها، نظریات و پیشنهادات شما به گوش مسئولین امور برسد. با این امید به نشر پیام های شما می پردازیم.
سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من خلیفه محمد هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی آوان. دیر ساعت 3 بجه ایت یک اتفاق آمد در ولسوالی در شهر ما که با تعداد 100 دکان از زیر گیرش و نه مسئولین دولتی از قبیل ولسوال، نه قماندان امنیت، کسی به داد مردم نرسیده است. تا هنوز مال حال مردم در داخل دکان است، کسی نمیتونه سیب که درک نه، لکن همین گفت ما رو با مقامات بالا سید برسنم. سلام
آزادی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر نماینده به ارتباط به نام بختیار از 11 قریه منجی نمایندگی میکنه. به اثر سرازه شدن جاله و بارش تاریخ 1/4/1391 ساعت 11 بجه الی تا نماز شام جاله فرو ریخته. در نتیجه تمام گندم و غلجات از اینا با شمول خانه و راه و همه چیز از اینا از بین رفته و فعلا یک پلی که بین دو قریه ارتباط داشت پلم تخریب شده است. مزید که من مدیر زراعت ولسوالی درایی محکمی هستم، با شما این پیام رسانم که تا درباره از این موضوع را به مقامات سالیا برسانم درباره از این پیگیری صورت بگیره.
میگو سلام علیکم، گوش آقای کرده برسان بخیر. ما مردم پاک سیل بود کمک کنم، بخیر گاه و مال و چیزی کش میشت بود پاک سیل، وطن خراب کرد سیل بود دیگه. از اولایت غور و لسولی دولتیار قریه مایل وردک
گرفی نظر از شما خواهش مندم که حتما همه آواز ما رو پخش کنیم به گوش مسئولین برسنیم. طوفان آمده، این غلط طوفان بی سر و بی پا بود که به خواهش آشلات مردم کلن مردم تواب درگذر شد. از ولایت غور و لسولی دولتیار در تماس شدم، مردم تواب درگذر شد کلن که به خواهش اگر دولت یک نظری نکنه خلاصه فاجعه انسانی به بار می آید.
شنوندگان نهایت عزیزی که در مورد مشکلات سیلاب ها پیام گذاشته اید، قسمی که شنیدید پیام های شما نشر شد و همچنان ما کوشش نمودیم تا مستقیماً با مسئولین مربوطه تماس تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق به این کار نشدیم. ولی امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیوی آزادی این پیام های شما به گوش مسئولین مربوطه رسیده باشد. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر.
آقای نظر، اسمیم از زمان دین از ولایت بدخشان از رسوال عربی و از قیره شدت می باشیم. ما مردم ما ازبک هستیم. ما بخاطر امی گفتنیم همیست که امی ما بخاطر آب و عذاب هستیم. امی ما پیام مرا چند بار نشر کنیم به گوش مسئولین برساند. چرا که ما از دست آب و عذاب هستیم، ما مردم آب نداریم و دریا دور است. تا که از دریا آب می کشیم بخر. در بشکه ها را در خر می فرتیم، میریم از دریا آب می آریم. ما مردم بسیار زیاد به عذاب هستیم. چند بار پیام مرا نشر کنیم پای ظریف نظر و لفت کردیم بسیار زیاد. خدا حافظ.
سلام آقای ظریفی نظر، ما از ولایت غزنی ولسوالی مهمستان در تماس شدم. نام خود افشانم نم همه و هر از ما مردم غریب را در گوش مقام بالا در گوش مسئولین برسانین. وکیل های از ما که رفته اونجا ما خود پشتی جیب خود خیر ما خدا ولسوالی به حدی کسادی داری به اوج خورسیده، به حدی به اوج خورسیده که خدا مفهمه. یعنی کسی که اگه آقم رشوت میتلبه، اگه ناقم رشوت میتلبه. یک آدم با دو گواه گناگون با دروغ من برا در گیر میده، یک آلم پول زور در دان موام میگر میمونشونه میسینه. یعنی تو واضح موگه تا که تو نه که قلم از مو کار ننه. یعنی بلی از خدا طول دار سال که منجیم امنیت بوده که همین حکومت مرکزی در مو چی خدمتی کده؟ خدمت بیار سیل کوال سرگال وقت بیرو کرد رفار قطع بیار راها خراب. آلی خود ولسوالیم به حدی فساد داری با اوش رسیده، به حدی با اوش رسیده که هیچ بسان نکن.
یک معیهدی، یک پرسانی، یک سوال، یک جوابی نیارم. یعنی من اصلا مردم نمیتونه تباه و در بدر خواب بسر. عرض از ما مردم رو از قریب بیچاره به گوش مقامی بالا برسانین و خواهش منم بلیاز خدا، به خاطر خدا، نه به خاطر چی، به خاطر خدا موم کمی ملت افغانستانی، امزی مردمی، امین کلان شده، امین بزرگ شده، بیا سهل کو، بیا سهل کو که از ولسوال گرفته تا پایین رتبه ای که یک ماوین اداری یا دیروز پلیس بوده این روز خود یک کدام سرندور یک کدام چیزی گرفته، با خدا ایت بیت میخوانه که ما 6 سال مکید مجاهیمت درو مکید، 6 سال دیگه چیز پلیسی رو منال ما به این مقام رسیدو مکید، نیچه ندی نمشه. نامش افشا کردنش خوب نیست و باعث خرسیده، بلکه از خدا، به خاطر خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهبود اداره داخل کشور ما وظیفه ماست، از حکومت تا شورا تا قضا و تا تمام مربوطات دولت افغانستان. او چطور میشه و از کدام طریق میشه؟ ما و شما باید بین خود فیصله کنیم. و چطور میشه و از طریق کدام اقدامات میشه؟ این فیصله ما شما را میخواد. ملت افغانستان به همه ما موقع داده، تحمل کرده. همیار ما میامدم خواهرها برادرها عزیز، راه اتو بسته بود که انسان شور خورده نمیست. خوب گوش کرین، همیار ما میامدم راه اتو بسته بود که انسان شور خورده نمیدانست. این تحمل ملت افغانستان با امرای ما کرده.
جان عبدال احمد مرسل از قریه ایقلمین ولایت غور می باشم. راجع به موضوعاتی که در ولایت غور همه روزه اتفاق می افتد می خواهم که عرض حال نمایم. یک، مسئله بیامنیتی از اوج خود هم بالاتر شده و مسائل قمندان سالاری و تقان سالاری و منطقه گرایی به در تعبیض همه مردم غور دوچار شدن. دو، روابط با ضوابط حاکم بوده و مسئله شایست سالاری اصلا وجود ندارد. سه، رشوه و اختلاس از حوج خود گذشته که در دیگر برای هیچ کس قادر تحمل نیست. چهار، مسئله فقر و بیکاری به حوج خود رسیده. از رادیو آزادی خواهش ممنون که صدهای بنده را به گوش معاصرین رسانده و مردم غور و خصوص شخصی بنده از نظام فینی افغانستان خسته شدند که کار را به حل کار نسپرده و افراد بی‌علیت و بی‌منطق را در رأس یک اداره گماشته است. تشکر از رادیو آزادی که صدهای ما فقیرها را چین پخش می کند. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و چطور می تانیم که از این حالت خود نجات بدیم و مملکت خود به طرف آبادانی و شگوفایی ببریم؟ هر دولت مدار افغانستان با یک منصب که می رسه عزتش دی نیست که چی چوکی را به دست داره، عزت خود این می بونه که چقدر تفنگدار کرد چیست، چقدر موتر کرد چیست. دولت با قوت چطور ساخته میشه که دیگر ها ساختند؟ مثالاش در جهان موجود است. چطور ساخته میشه که عسکر ما، پلیس ما، امنیت ما، جوانش ترقی کنه، به خود دی خاک جای پیدا کنه و بدانه که اگر لایق بود، اهل بود و در چوکات مشارکت ملی کشور به پیش رفته میتونه و غیر سیاسی میباشه و به گروه ها و افراد و قوم ها بسته نمیباشه. مشارکت ملی میباشه ولی تشکیلات قومی نمیباشه. و ما مردم آمدن که رئیس جمهور بر ما در فلانی وزارت یک کسی مقرر کن، ما میگیم چرا؟ میگن از قوم ما در اونجا کسی نیست، ما که بریم کار ما نمیشه. درست است؟ پس که حقیقت است، پس که حقیقت است، از حقیقت. اجازه بتین، اجازه بتین، اجازه بتین، اجازه ولایت گرایی است، اجازه بتین. ولایت گرایی هم است، قوم گرایی هم است، گروه گرایی هم است، تنظیم گرایی هم است، همیشه است، همیشه است. تمام او امراض که افغانستان را برباد کرد هنوز هم است. پس آیا از این امراض خود خلاص میکنیم یا نه؟ میکنیم. بشار الله فیصله اول ما امیز که از این امراض خود خلاص میکنیم. دوم، خیر، بانک درست است، درست است. اعتراض، اجازه بدین. رئیس شورا معمول جهان علایده است، از ما شما علایده است، پوشش نکن ترا بانک خودم بزنید، کار خودم بکنید. اما تو نیست، از ما شما علایده است. میاییم به حکومت داری، خلاصه کردم براتان کی مشکلات حکومت داری ماست. خیشخوری، تنظیم بازی، قوم بازی، ویرات بازی، کی را شما با امرایم همکار شوین اصلاح کنم. مرا خوش ما گوش بگیرین. خواهر را برادر را مرا خوش ما کلتان مسلحت گرا گفتین و تا بار بودم به دلایل بارزی ای گپ تغییر کرد. اصلاحات داخل می دلیل داشت.
شنوندگان نهایت عزیزی که در مورد فساد اداری و مسائل دیگر همواره پیام می‌گذارید، شنیدید که آقای کرزی وعده دادند که از این به بعد مصلحت‌گرایی نمی‌کنند و اداره سالم را در افغانستان ایجاد می‌کنند. امیدوار هستیم که قناعت شما شنوندگان عزیز حاصل شده باشد. و حالا مصاحبه داریم با دکتر عزیزلای لودین، رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان. البته امروز تنها یک قسمت از این مصاحبه را خدمتتان تقدیم میکنیم و قسمت‌های باقی مانده را در برنامه‌های آینده آزادی و شنوندگان روزهای شنبه و جمعه هفته آینده خواهید شنید. استاد محترم، بعد از تقدیم احترامات، چند قبل از شما بعض گزارشات داشتیم از قبیل از این که شما در مورد بعض مامورین عالی رتبه که از جمله وزیر صاحبا بودن بعض دوسیه ها را اصلا به سرانوالی فکر میکنم تسلیم کردین. بعد از او بسیار ایگپ همونطور ماند و وقتی که از شما سرصدا نبرامدن اتر آوازه برامد در بین مردم که گویا شما فرار کردین. حال مسئله به کجا رسید؟ مخصوصا بعد از اینکه رئیس جمهور دیروز در بیانیشان گفتن که به این مسئله بسیار زیاد کوشش میکنن که فساد اداری از بین بره.
آقای نظر، من بیعقید سم که بسیاری نیارهای قضاوت در افغانستان بعد از این جنجالای 30 ساله تغییر کرده.
بله.
بیشتر که بود دزدگی رو تقدیر میکنن دزد میگفتن فرار کرده، حال دزدگی رو میگن فرار کرده دزد تقدیر میکنن.
بله.
این تفاوتات. ما یک کنفرانس بود در برلین از شفافیت بین المللی دعوت کرده بودن مرا. ما به رئیس جمهور راپور داده بودم که ما دعوت شدیم، اونا اجازه دادن، بر ما گفتن که خوب با کنفرانس هم شرکت کن. من اجازه گرفتم که 20 روز دیگه من نمیایم. اونا رسمی مکتوب نوشته کردن که 20 روز رخصت است. 5-6 روز کنفرانس شد، 20 روز دیگه هم سر رخصتی گرفته بودم، 1-2-3 روز هم رات شد. من هیچ وقت تصمیم از زیر ندارم که فرار کنم و دلیلی هم نیست که فرار کنم. اینا اخبارا و جراید هستن که اینا اهداف سیاسی دارن. هر مامور دولت که پاکترین هم باشه او رو غیبت میکنن، که ناپاکترین هم باشه او رو غیبت میکنن، برای از این که تصمیم از این دارن که باید همین حکومت سقوط کنه و همین جریان دموکراسی که در افغانستان آمده میره زیر تاثیر ببرن و به سقوط از این کمر بسته کردن. بگه شما گپای از او اخبارا و جراید اصلا سر گوش نگیرین، برای از این که اونا از خود اهداف سیاسی دارن. یعنی شما هم دیدین، همو اخبارا هم دیدن که آمدم پس دوباره به افغانستان، همو چیزی رایی که داشتم هم به او را به شدت پس پیشتوی گرفتم. من این را چندین دفعه گفتیم، باز تکرار میکنم که به مذهب ما عقید گرایی نیست. باید مبارزه کنیم و ما با مبارزه کمر خود بسته کدوم دورا داره که میلا کنم. یکی که من کشته شوم، یکی دیگه که رئیس جمهور بده برو به خانه خود بشین. دیگه من مبارزه خود تا جای قانون به من اجازه داده تمام جرأت، صداقت، ایمانداری امور عملی میکنه.
استاد محترم دکتر عزیزلای لودین، برنامه آزادی و شنوندگان شما تعقیب میکنین، میشنوین، یک فرمات خاص داره، زیادتر از مردم پیام میه و اونا نظر خود میگن. از مجموع از این پیام ها یک نتیجه میبره که از شما هم اینا توقع دارن وقتی که شما ادعا میکنین امین نام امی وزیر صاحبا رو یک دفعه بگیرین و از طریق رادیو هم نشر شه و منفرهایی که دوسیه کلان کلان دارن، از او خاطر شما در این مورد چی جواب دارین که چرا ناما افشا نمیشه؟ صاحب
مردم حق دارن که بپرسن. ببینین، ما مجبور هستیم تابع قانون باشیم. قانون امیر حکم میکنه که شما به حیث مامور ضبط قضایی هستین. یعنی چی؟ یعنی ای که یک جایی که راپور بر شما میاید دوسیه رو درست کنین، دلایل خود نوشته کنین، دوسیه رو بسته کنین و با نظر خود بلوی سارنوالی روان کنین، مسئله تدقیق دوباره مسئله صورت دعوا نوشته کردن به محکمه بردن از وظایف مقام محترم لوی سارنوالیس.
بله.
و به اساس قانون همی کار میکنم. اگر خلاف ازی بکنم البته خودم در قد زمینه فساد مساید ساختم. مردم حق دارن که شکایت میکنن. مردم باید ایرم بفهمند که کدام دفتر کدام اداره تا چی حد صلاحیت داره و داخل چوکات قانون به اساس صلاحیت خود ما اقداماتی کرده میتونیم. متاسفانه اینجا مبارزه با فساد اداری درست شده، ولی اون صلاحیت هایی که مبارزه با فساد اداری در هانگ کانگ داره، در سنگاپور داره، در فنلند داره، در نایجیریا داره، جای دیگه که حتی اداره مبارزه با فساد اداری که یک آدم میگیره به جرم رشوت، اینا میتونه مستقیما به مبعث روان کنه، دوسیش تکمیل کنه، تعقیب کنه. متاسفانه این قانون به ما اجازه نداده. ما در مشکلات بسیار زیادی اینجا گرفتار هستیم. حتی ما در شما مثال هایی داده میتونم. در این وقتا ما همین مسئله مالی، مسئله وزارت مالی و گمرکات تفتیش کردیم، در حالی که یک مشترک از 4 مرجع به جلال آباد رفته مسائل گمرکات زیر مطالعه بررسی قرار داده و در اینجا یکی از رئیسای محترم وزارت مالی هم دیت شرکت داشته. به یک سال 839 میلیون افغانی گم است. وقتی که ما پرسان میکنیم که این چطور شد، وزیر سر مالی هم مکتوب نوشته میکنه به تمام ادارات که بگه جواب از اینا را نتین، هر کس که میایه مشکل داره باید اول بیایه از من اجازه بگیره. اینا شما فکر کنین که چقدر به کندی مواجه میشه و چقدر به حیثیت میشه مبارزه با فساد اداری که یک جای کسی میای راپور مخفی میده که فلانی مدیر یا گمرک یا اینجا یا وزارت مالی یا مستفیت یا فلانی جای از ما رشوت میخواه و ما باید یک هیئت روان کنیم که مخفی برن پیسه را بتن بگیرن و آدمه. در حالی که اگر هیئت های ما میره پیش فلانی وزیر سب یا فلانی وزیر سب، کدام گارانتی وجود داره که او پس افشا نمیشه ما به کار خود موفق میشیم؟ اگر همینطور مثالا من بر شما بتوم میتونم 10 مثال دیگه بتوم، این وقت میشه که ما مبارزه بکنیم که وزیر با صادقانه به مقابل احساس مسئولیت، مسئولیت خود به مقابل حکومت، به مقابل ملت افغانستان ادا کنه. ببینین از این که در ننگینتر چیزی نیست که شما را امروز دوم مملکت از نگاه فساد اداری میدانند و دیروز رئیس جمهور در شورا گفت که فساد اداری بیداد میکنه در افغانستان.
درست.
معلوم است که اونا هم به این ملتفت شدن فساد اداری بیداد میکنه. اینالی وقتی گم میشه که ما قانون تطبیق کنیم و همکاری بسیار صمیمانه بین وزرای محترم، سارنوالی محترم، قوه قضایی محترم و ماها یک جای کمر بسته کنیم و چیزی که با اسناد میره تال نتیم، کوشش بکنیم زود به محاکم ببریم که مردم نتیجه کار ببینن. حالا اگر ما بگویم ده ها دوسیه را ما روان کردیم، مردم خیر ندیدن.
من.
ای همه بیا به سارنوالی رفته یا مراجع قانونی خود، باید اونا در قسمت از اقدام بکنن. حال شما ببینید چند دوسیه را من به سارنوالی روان کردم، از این جمله یک دوسیه که حال سر صدا پیدا کرده. من میگم که دوسیه جزایی است، من روان کردم، دلایل نوشته شده از طرف 11 نفر که از 8 وزارت رفته بودن مثلا تحقیق کردن، بررسی کردن، هم سارنوالا بودن، هم مردمی بودن که مسائل حقوقی وارد، یک راپور بسیار مفصل نوشته کردن، مسئولین هم نشان دادن. وقتی که بلوی سارنوال میره، آقای نظری معاون بلوی سارنوال میگن این مسئله حقوقی بود، اول خوب 2 سال 5 سال یاد نمیکنن، باز بعد از که من پافشاری میکنم تعقیب میکنم میگه حقوقی بود، در حالی که خودشان به مکتوبی که بر من روان کردن و به قضایای دولت روان کردن نوشته کردن که این جعلی تزویر است، ساختگی شده، غصب و جایداد شده. باز هم رو حقوقی جلوه میدن. با آدم ببینه به این طرف اگر می همکاری ها نباشه ما به جایی نمیرسیم. رئیس جمهور که دیروز شکایت کردن و دیروز گفتن این موضوعات کل برحق بودن. ما به این چیز عقیده استم که نباید به هر کار ما رئیس جمهور مسئول بسازیم.
من.
عمر وظیفه داده، احمد وظیفه داده، محمود وظیفه داده، فلانی وزارت کار کو دستش سر قرآن مانده. حالی اون نمیتونه که هر سال به دفتر بیای هر عرضی در ببینه. خب با این وظیفه نست که مطابق به حکم قانون قرآنی که خوردم همون بر عمل پیاده کنم.
من.
و ببینم که این مردم چه قسم از عذاب خلاص میشن. واقعا واقعا مردم ما بسیار رنج کشیدن، بسیار بیچاره بیا کشیدن، بری همو بسیار کار دستوان رسیده. وقتی هست که بسیار جدیتر از هر وقت باشیم و کوشش بکنیم که همی پولی که ما میگیریم به ایس معاش و همی دفتری که ما داریم با موتورای ضد گلوله با دفترهای بسیار
که از دفتر کلینتون که در دفاتر ما همه در وزارت خانه فیشنی در است، امینا را که استفاده میکنیم اقلا همیدی حق مردم را به جای بکنیم و چی قاضی ماست، چی سارنوالی ماست، چی دفتر ماست، چی وزیر سایبان ما به مقابل ملت احساس مسئولیت بسیار قوی بکنند، کوشش کنند هر کدام به نوبه خود از فساد جلوگیری کنند. برای ازی که ما به یه عقید استم تا فساد جلوگیری نشوه، تا اداره مملکت اصلاح نشوه، تا اداره مملکت نه. اصلا ما نمیتونیم چیزی رو بکنیم و تمام صحبت هایی که جلال ما محترم رئیس جمهور در شورا دیروز کردن، ما به یه عقید استم 80% دی وقتی میتونه عملی شوه که اداره ما سالم شوه و فساد جلوگیری شوه و یک ذره به اقتصاد ما توجه شوه.
شنوندگان محترم، شما قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر عزیزلای لودین رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری را شنیدید. البته قسمت های باقی مانده آن را در برنامه های هفته آینده ما می توانید دنبال نمایید. شنوندگان نهایت عزیز، لطفاً شماره تلفن های ما را یادداشت کنید و تا برنامه آینده من هم از حضورتان مرخص می شوم. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com